خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه ها رو گوش میدید، توجه میکنید، انشالله که مورد توجه و استفادهتون واقع بشه یکایی که برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. اما رسیدیم به ساعت 17:30، همکارانم آماده هستن تا برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنن. همراه با شما میشنویم گفتگوی سیاسی رو.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی ان آیلند.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آرامش ها و مایه زیبایی زندگی است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم، خوشحالم و افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
مقاومت مفهوم گره خورده با دوران دفاع مقدس است که هم سبب دفاع در برابر هجوم دشمن بعثی گردید و هم نقطه پرواز پیشرفت‌های همه‌جانبه دفاعی انقلاب اسلامی شده است. نهادینه شدن این گفتمان با اتکای به خداوند متعال و توان ملی باعث گردید که ملت ایران در برابر ده ها دوله حامی صدام دوام آورده و بدون از دست دادن یک وجب خاک پیروز این فرایند گردد. در همان دوران دفاع مقدس بود که تعدادی به لبنان رفته و بنیان مقاومت لبنان را ایجاد و تحکیم بخشیدند و با شکل گیری قرارگاه رمضان هشت شعبی امروز عراق بنیان گذاشته شد. الگوی مقاومت باعث شد تا جبهه قدرتمند مقاومت منطقه‌ای با الگوگیری از انقلاب اسلامی از فلسطین و سوریه تا یمن و سایر نقاط جهان اسلام تنها راه رهایی را مبارزه با دشمن و مقاومت در برابر فشارها، تحریمها و نقشه‌های دشمن بدانند. اینک مبرهن است که فرهنگ دفاع مقدس و انتشار مفهوم گفتمانی آن در منطقه نه تنها موجب بیداری اسلامی شد، بلکه با شکل‌گیری بلوک مقاومت صهیونیست‌ها به محاصره درآمدند، نقشه‌های آمریکا شکست خورد و مقاومت واجد سهم مهمی در قطبش نظم نوین جهانی شده است. در این برنامه با بررسی این پروسه بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که نقش گفتمانی دفاع مقدس در شکل‌گیری بلوک مقاومت منطقه‌ای چگونه برآورد می‌شود.
برنامه امروز به موضوع تبیین نقش گفتمانی دفاع مقدس در شکل گیری و تقویت جبهه مقاومت منطقه‌ای اختصاص داره که در این عصر فرح بخش و زیبای پاییزی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه جنگ و مقاومت، جناب آقای دکتر رحمت الله ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، و همچنین جناب آقای دکتر محمد جان نثار، نویسنده و پژوهشگر مقاومت و دفاع مقدس. خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید لطفاً بفرمایید تا انشالله برنامه امروز خودمون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر ابراهیمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما و مهمان محترم برنامه و عزیزان شنونده. هفته دفاع مقدس رو خدمت همه ملت شریف و شنوندگان این برنامه تبریک است.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم که دعوت ما رو قبول کردید جناب دکتر ابراهیمی و جناب دکتر محمد جان نثار. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت و تبریک ایام هفته دفاع مقدس، ان شاءالله که از رهروان صدیق راه شهدا باشیم و این 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس رو هم به ملت عزیز ایران، هم به تمام رزمندگان، پیشکسوتان دفاع مقدس، بالاخص به رهبر عزیزم تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید. ممنون و سپاسگزار هم هستم از حضرت عالی که دعوت ما رو به برنامه زنده گفتگوی سیاسی در استودیو رادیو گفتگو جام جم پذیرفتید و انشالله ما دقایق رو در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود با موضوع برنامه امروز که تبیین نقش گفتمانی دفاع مقدس در شکل گیری و تقویت جبهه مقاومت منطقه‌ای هست. من هم به نوبه خودم فرارسیدن هفته دفاع مقدس، هفته عزیزی که شهدای بسیاری رو ما در سالهای جنگ، در 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در حقیقت ما از دست دادیم، جوانان بسیار شایسته و پرشوری که هر یک از اونها خونشون آبیاری کرد نخل نورسیده انقلاب اسلامی رو و در حقیقت الان به درختی تنومند تبدیل شده و همطور که شاهد هستیم محور مقاومت با نقش محوریت جمهوری اسلامی ایران این روزها در جهان غوغایی به پا کرده و همطور که شما شنوندگان عزیز نیز مستحضر و شاهد و ناظر بودید، اخبار رو هم حتما پیگیری و دنبال فرمودید، ما در این روزها شامل حملات رژیم صهیونیستی به محور مقاومت بودیم و پاسخ دندان شکن حزب الله لبنان به رژیم منحوس صهیونیستی رو شاهد هستیم. انشالله که روز به روز موفق تر باشند و انشالله این عرصه پیروزی است، چه شکست باشد و چه پیروزی در این جنگ با تأثیر از حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا که در حقیقت همگی ما پیرو به اون آزاد مرد هستیم و ما در این عرصه، یعنی در عرصه مقاومت، تأثیر میکنیم از این عزیز بزرگوار که به هر حال ایشون با شهادت خودشون تونستند محور مقاومت رو در حقیقت، آزادگی رو در جهان بتونن پیش ببرند و همکنون هم ما شاهد این هستیم که در جبهه مقاومت در جنوب لبنان و کلن کشور لبنان اتفاقاتی از این قبیل رخ میده که انشاءالله منجر به پیروزی کامل تمامی آزاد مردان دنیا، بالاخص این جبهه، جبهه مقاومت که در رأس اون حزب الله لبنان در منطقه شامات هست، قرار بگیریم. پیش از اون که گفتگوی خودم را آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پولی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و همچنین اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید لطف بفرمایید و در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب آیه دکتر ابراهیمی، نقش گفتمانی دفاع مقدس در شکل گیری بلوک مقاومت منطقه‌ای از دیدگاه حضرت عالی چگونه برآورد میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا لازم هست یک مقدمه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که اصلا چرا در اسلام ما جنگ میکنیم؟ آیا اسلام جنگ طلب هست یا نه؟ یا این تهمت هایی رو که به مسلمان ها و کشور اسلامی میزنن. شهید مطهری رحمت الله علیه در بحث آزادی بندگی و آزادی انسان و بحث خدا در زندگی انسان میفرمایند که انسان از دو بخش، از دو ساحت تشکیل شده، بخش معنویت، بخش خداجویی یا روح وی و بخش طبیعتی وی که شامل دقیقاً همین طبیعت مادی، خلق خوی حیوانی، نباتی و جمادی هستش.
بله.
انسان برای اینکه به اصطلاح بتونه به رشد و کمال برسه نیاز هستش که عدالت رو در خودش اجرا بکنه، به تبع اون باید عدالت رو در جامعه مهیا بکنه. یعنی چی؟ یعنی همه اون خصوصیات و خلق و خوهایی که در انسان قرار داده شده اون بعد معنوی انسان بتونه این بخش رو مدیریت بکنه، ما به این فرد میگیم انسان کامل و انسان عادل. زمانی که این اتفاق افتاد این انسان در جامعه زندگی میکنه، قطعا در جامعه ظلم ها و ستم های وجود داره. در تعالیم دینی انسان برای اینکه به کمال برسه در مسیر رشد و کمال خودش اگر احیانا با مانعی مواجه شد نیاز هست یا واجب هستش که این مانع رو از سر راهش ورداره، یا نه اگر توانش رو نداره باید مانع رو دور بزنه بره توانمندی کسب کنه تا بیاد این مانع رو از سر راه برداره. ما موقعی که میگیم این مانع رو از سر راه برداره یعنی جنگ با قدرت این مانع از سر راهش برداره به مسیر رشد و کمال خودش ادامه بده، این که میگیم به آن رو دور بزنه برای کسب توانمندی بشه مهاجرت هجرت که در صدر اسلام هم از این دست ما داشتیم.
بله.
اما در خصوص سوال شما بحثی که مطرح فرمودید اساساً پایه و اساس انقلاب اسلامی توحید، خدامحوری، فرهنگ دینی، فرهنگ شهادت طلبی و مقاومت هست. در این فرهنگ پایه و اساس انسان هستش، اون توکل اون فرد و انسان به خدای خودش هست. ما در دقیقت نظام گروه های نظامی خودمون بعد از انقلاب و قبل از انقلاب را نگاه بکنیم اساس پایه در قبل از انقلاب ابزار محور بود ولی در بعد از انقلاب انسان محور هستش، یعنی اون روحیه شهادت طلبی، اون روحیه ایثار، اون روحیه توکل به این فرد کمک میکنه. زمینی که ما در اینکه میخوایم مقاومت کنید برای اینکه بتونیم مقاومت از خودمون نشون بدیم و برای اینکه بتونیم موانعی که در سر راهمون قرار داره نیاز هست که به اینکه توانمند بشیم که داریم و عدل و مستطعت من قوه. با این نگاه انقلاب اسلامی شکل گرفت و جنگ تحمیلی 8 سال توسط آمریکایی‌ها با در حقیقت بازیگری حزب بعث عراق و صدام این علیه جمهوری اسلامی ایران شکل میگیره و ما شاهد تحولات عظیمی رو در این 8 ساله هستیم. ما در این 8 سال شاهد بودیم که برای اولین بار بعد از سالیان سال و قرنها ما شاهد بودیم که یک وجب از خاک خودمون رو از دست ندادیم. اگه بخوایم برگردیم به تاریخ من یک آمار مختصری رو برای خدمت شنوندگان عزیز بگم، تلخ شنیدنش ولی خب ما تاریخ رو داریم مرور میکنیم برای اینکه ازش درس بگیریم. ما آذربایجان و گرجستان رو به موجب قرارداد گلستان در تقریبا 212 سال پیش از دست دادیم ولی تو این جنگ یک وجب خاک ندادیم.
درسته.
منطقه نخجوان و ارمنستان رو از دست دادیم که امروزه شاهد بازیگری و شیطنت‌های اسرائیل در منطقه خودمون هستیم. بحث زنگزور مطرح 196 سال قبل. در 169 سال پیش ما متاسفانه افغانستان و هرات رو از دست دادیم ولی در این جنگ ما هیچی رو یک وجب خاک از دست ندادیم. ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان رو به موجب قراردادی که در سال 1883 میلادی بسته شد تقریبا 145 سال پیش اینجا رو از دست دادیم متاسفانه در زمان افشان قاجار.
بله.
سیستان و بلوچستانمون رو متاسفانه در 120 سال پیش از دست دادیم و ملحق شد به پاکستان. متاسفانه در زمان دولت نظام طاغوت قبلی بحرین با 33 جزیره شد در سال 1350 شمسی زمان محمد رضا از دست دادیم 51 سال پیش و همینجور در زمان دستگلایی که این آقایون با عبدالله در زمان محمد رضای پهلوی شهر بندری و زیبای فیروزه در شرق دریای مازندران رو ما از دست دادیم.
درسته.
اینها اتفاقاتی بود که در سالیان گذشته اتفاق افتاد. چرا نبودی یک اندیشه دینی توسط رهبران حاکم بر جامعه این بلاها رو سر ما آورد.
درست.
ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این به اصطلاح فرهنگ مقاومت، اندیشه الهی، الگوگیری از تعالیم دینی به ما این در حقیقت توانمندی رو برای ما ایجاد کرد که ما بتوانیم یک وجب از خاک خودمون رو از دست ندیم. زمینی که این جنگ به قول حضرت امام رحمت الله علیه نعمت‌های بسیاری رو برای ما رقم زد. ما در این جنگ شنوندگان عزیز قطعا خاطر شریفشون هست، اونایی که سنی ازشون گذشته. ما حتی از داشتن سیم خاردار هم محروم بودیم. بله. برای اینکه بتونیم مناطق مرزیمون سیم خاردار داشته باشیم محروم بودیم، ولی امروزه به یمن انقلاب اسلامی با اون فرهنگی که ازش استوردیم به نقطه رسیدیم که شاهد محوری هستیم به نام محور مقاومت. بله. که میتونه معادله سازی بکنه و بازدارندگی رو برای جمهوری اسلامی و محور مقاومت ایجاد بکنه
انشالله. به امید خدا و بسیار ممنون و سپاسگزار هستم که تاریخچه‌ای از خدمات و مقاومت‌های عزیزان این مرز و بوم، دلیر مردان کشورمون که نگذاشتن حتی یک وجب از خاک این میهن گرامی، امام وطن، ایران اسلامی کم بشه و ما مدیون همه این عزیزان هستیم در تمامی ادوار تاریخی که به هر حال خیلی 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 تلاش کردند و این روز، این انقلاب، این کشوری که الان ما در دستمون هستش و در این تاریخ داریم زیست میکنیم، مدیون و مرهون مقاومت ها و مجاهدت های یکایک این عزیزان بوده و هست در حال حاضر، همطور که امروز هم مجددا تأکید میکنم شاهد هستیم در نقطه دیگری از این عالم عزیزان محور مقاومت دارن تلاش میکنن تا این درخت تنومند آبیاری بشه با خون خودشون و انشالله که پیروز خواهند شد و ما از همینجا درود میفرستیم به محضر یکایک شهدای چه عرصه جنگ، چه عرصه انقلاب اسلامی و چه تمامی شهدایی که در راه وطن و در راه ایران خونشون ریخته شده. یادشون گرامی باد و نامشون جاودان انشاءالله. خب آقای دکتر محمد جان نثار، برادر عزیزمون، 22 جلد کتاب شما زحمت کشیدید و در خصوص موضوع مقاومت نوشتید و خیلی برای ما جذاب هستش که ما در این هفته دفاع مقدس با عزیزی که تمامی وجودش در حقیقت کسی که نویسنده هست و مخصوصا نویسنده کتاب‌های مقاومت، وجودش رو گذاشته برای این عرصه و تلاش زیادی کرده، یعنی تمام فکر شما و تمرکز شما مملو و از محور مقاومت هستش. حالا میخواییم توضیحاتی رو در این خصوص اولا از زبان گویای شما بشنویم و ببینیم که چه بوده و بعد انشالله به سوالاتمون بپردازیم. بفهمید آقای دکتر.
خواهش میکنم. همه اینها به لطف ذات اقدس اله بوده، هازا من فضل ربی بوده. کتاب هایی که در حوزه دفاع مقدس و بلخص در حوزه جبهه مقاومت نوشتیم در راستای تبیین مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی هست که به ابعاد شخصیتی این شهید بزرگ را پرداختیم در سه حوزه: منش، بینش و کنش، که یک کتاب 8 جلدی هست. بله. کتاب پرواز بغداد بهشت که انشالله مجلدهای بعدیش هم به نگارش در میاد
انشالله.
در مورد سوالی که از آقای دکتر ابراهیمی پرسیدید، اگر من میخوام وارد بشم با رویکرد تاریخی تحلیلی ورود میکنم، چرا که گفتمان دفاع مقدس و گفتمان مقاومت ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی داره، که گفتمان انقلاب اسلامی هم ریشه در فرهنگ عاشورا، مکتب اسلام و اسلام ناب مخبنی داره که بر مدار توحید در این مسیر همه مسلمان ها دارن حرکت میکنن. ببینید، وقتی که ما انقلابی که انجام دادیم در سال 1357 یک رخداد عظیمی بود که کاخ سفید و کرملین رو لرزوند، تمام دنیا رو لرزوند، یک زلزله 8 ریشتری بود که ما پشت پا زدیم به شرق و به غرب، نگفتیم به غرب، نگفتیم به شرق، یعنی گفتیم طبق فرموده امام راحل میخوایم روی پای خودمون بیستیم. بله. این یکی از کلیدواژه‌های اصلی فرهنگ انقلاب یا همون گفتمان انقلاب و فرهنگ دفاع مقدس که امام و رزمندگان این را به بروز و ظهور رسوندن که ما میتوانیم روی پای خودمون بیستیم. خب اینی که ما گفتیم نه شرقی نه غربی نکته خیلی مهمیه، یعنی ما خواستیم نه زیر سلطه غرب بریم نه زیر سلطه شرق. این برگرفته از چیه؟ من اگه بخوام انقلاب اسلامی ها در یک جمله تعریف کنم در آیه 279 سوره بقره هستش. در این آیه خداوند متعال می‌فرمایند لا تظلمون ولا تظلمون، نه به کسی ستم کنید نه زیر بار ستم برید. این نکته خیلی مهمیه، اینی که جمهوری اسلامی الان در جبهه مقاومت، محور مقاومت داره تلاش میکنه، با این شعار داره حرکت میکنه، میگه آی مردم نه به کسی ستم کنید، آی مسلمون ها، آی ملت ها، آی امت ها، آی کشور ها، نه به کسی ستم کنید نه خودتون زیر بار ستم برید. این نکته خیلی مهمیه. خب توی منطقه ما سلطه پذیر بودیم در زمان حکومت شاهنشاهی، به خصوص در زمان حکومت پهلوی، بلخص پهلوی دوم. آمریکایی‌ها جای پای خوبی پیدا کرده بودن توی منطقه غرب آسیا، به قول خودشون خاورمیانه، و سیاستی داشتن توی منطقه به نام سیاست دو ستونی نیکسون. یکی از پایه‌های این سیاست کشور ایران بود به عنوان ژاندارم نظامی منطقه. یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی در منطقه غرب آسیا می‌افتاد، کشور ایران که شاه سرکرده اون هست، محمد رضای پهلوی موظف بود با هزینه خودش سلاح بخره، تجهیزات بخره، امکانات بخره، لشکر ببره که منافع غرب را توی منطقه غرب آسیا تامین بکنه.
بله.
یکی از پایه‌های سیاست دو ستونی نیکسون، ریچارد نیکسون، بحث قدرت اقتصادی منطقه بود که با پیروزی انقلاب این سیاست آمریکا در منطقه از هم فرو پاشید.
درست.
می‌بینیم وقتی که آمریکا جای پای خودش رو در ایران از دست میده، میاد به سمت در دومین روز پیروزی انقلاب قائله مهاباد رو اندازی میکنه.
بله.
در اونجا میاد قائله خلق کرد، قائله خلق مسلمان، قائله خلق بلوچ، قائله خلق ترکمن. تو این زمینه‌ها خوشبختانه با درایت مردم، با حضور مردم در صحنه، با رهبری داهیانی امام راحل تونستیم تمام این قائله ها رو پشت سر بذاریم.
بله.
مرحله بعد دشمن به خاطر این که بتونه این گفتمانی که در داخل منطقه غرب آسیا داشت شکل میگرفت، میگفت نه به سلطه‌گری، نه به سلطه پذیری، اومدن چیکار کردن؟ کودتاها رو راه انداختن. کودتاهای گروه نیما، نمارا، کودتای پارس، کودتای نوژه، و آخرین حربشون تو صحرای طبس بود که من همینجا جا داره تسلیت عرض کنم، رحلت و فوت تعداد زیادی از هم استانی های عزیزم که در معدن طبس توی اتفاق افتاد رحلت کردن، فوت کردن. انشالله که با آقای امام حسین محشور باشن. خب آخرین حربی دشمن توی صحرای طبس بود که همزمان در صحرای طبس که داشت فعالیت میکرد با صدام الحسین المجید تکریتی داشتن مذاکره میکردن که بیان وارد جنگ بشن، یک جنگ خانمانسوز که 8 سال طول کشید. ببینید صدام وقتی در تاریخ 31 شهریور 1359 اینا برای مردم باید بازگو بشه، من از زبان دشمن دارم گفتمان انقلاب اسلامی را تبیین میکنم. وقتی که در تاریخ 31 شهریور 1359 صدام الحسین المجید تکریتی وارد اتاق جنگ شد، عدنان تلف آخیر الله پسردایی صدام وزیر دفاع عراق برادر خانم صدام ادای احترام نظامی کرد. صدام در حالتی وارد سنگر شد که لباس کامل نظامی پوشیده، یونیفرم کامل نظامی، کلاه به سر، کلت به کمر، وارد اتاق جنگ میشه. عدنان ادای احترام نظامی میکنه، میگه سرورم جوانان ما 20 دقیقه پیش به پرواز در اومدن، همون جنگنده ها 192 فروند جنگنده هوایی ارتش بعث عراق که بر فراز ایران بلند شده بودن که قسمت های مختلفی از ایران را بمباران کنن. صدام در اینجا در جواب عدنان تلفاخر الله در میاد میگه که تا نیم ساعت دیگر کمر ایران و ایرانیان را خواهیم شکست. بزرگواران، صدام این حرف را همینطوری بدون برنامه‌ریزی، بدون استراتژی و راهبرد نمیگه. در اجلاس سران طائف که خود صدام هم شرکت داشت، ملک فهد پادشاه عربستان یک هدیه شاهانه‌ای به صدام الحسین المجید تکریتی میده. این هدیه شاهانه چی بوده؟ نقشه کامل تهاجم ارتش بعث عراق به ایران بوده. یعنی اونا تعداد نیروهای ما را میدونستن، تعداد تانکای ما را میدونستن، از همه جزئیات کشور ما از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی برنامه‌ریزی کرده بودن.
درست.
ولی دو تا، بهتر بگم سه تا عامل باعث شد که نقشه شوم دشمنان محقق نشه.
بله.
خود صدام میگه اینا بعد که 8 سال با ما میجنگه، میخواد به کویت حمله بکنه با لباس مبدل عربی وارد اتاق جنگ میشه. بله. خبرنگار ازش سوال میپرسه آقای صدام شما میخواستی به ایران حمله کنی با یونیفرم کامل نظامی، خواستی به کویت حمله کنی با دشتاشی عربی؟ بله. صدام در جواب در میاد میگه من وقتی میخواستم به ایران حمله کنم جلوی خودم مرد میدیدم.
بله.
این حرف دشمن ماست. خب سه تا عامل باعث پیروزی ما شد که دشمنان ما در این نقشه کامل تهاجم اینا ندیده بودن. یک، قدرت رهبری ما.
بله.
الان چرا حزب الله لبنان تو جبهه مقاومت حرف برای گفتن داره؟ چون رهبری به نام سید حسن نصرالله داره که خدا ان شاءالله حفظش کنه. این قدرت رهبری ما. دو، حضور مردم در صحنه با اتحاد. نکته سوم، اتحاد و وحدت کلمه است که حضرت آقا در دیدارشون در هفته وحدت تو این پنج مرحله‌ای که وجود داره، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی، رو بحث امت اسلامی با تکیه بر وحدت کلمه خیلی تاکید داشتن. پس ببینید در گفتمان دفاع مقدس ما و گفتمان انقلاب ما اولین نکته‌ای که وجود داره قول لا اله الا الله طفله، اول نفی سلطه است از لحاظ سلبی و بعد من. نکات ایجابی که شالا در دقایق بعدی و فرصت بعدی خدمت میگم
انشالله. زنده باشید، ممنونم از لطف و محبت حضرت عالی استفاده که خطبه قرایی و آقای دکتر ایراد فرمودید. من فکر کنم فامیلای صدام حسین هم انقدر اسمشو کامل نمیگفتن که شما گفتید. متشکر از لطف شما. بررسی دوران دفاع مقدس رو میخوام با آقای دکتر ابراهیمی پی بگیریم. شکلگیری و تحکیم گفتمان مقاومت ذیل نظام اندیشگانی امام خمینی رحمت الله علیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی، این رو می‌خوام یه مقدار واکاوی بفهمید آقای دکتر از منظر خودتون که شما سال‌هاست در این عرصه دارید فعالیت می‌کنید.
خواهش می‌کنم. ببینید، من می‌خوام از نگاه غربی‌ها به بحث انقلاب و اسلام بپردازیم. اوایلی که انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه، آقای کسینجر اعلام میکنه که جمهوری اسلامی ایران
بله
زلزله ای رو در جهان ایجاد کرده که ویرانی هایش دهه های آینده خودش رو نشون خواهد داد. یعنی اون میزانی که اونها از ما شناخت داشتن و نسبت به توانمندی و قدرت اسلام شناخت داشتن، اگر بیشتر از ما نباشه یا بیشتر از ما نبود، کمتر نبود. و یکی از دلایل اصلی که امروزه ما شاهد هستیم دشمنان علیه ما دشمنی میکنن، همونجور که آقای دکتر به درستی بهش اشاره کردن، همون که ما اگر قدرت داریم ظلم نکنیم،
بله،
لا تظلمون، و اگر موقعی که به اصطلاح ضعیف هستیم زیر بار ظلم هم نرویم. این اندیشه‌ای هستش که در دل اسلام نهفته هستش.
بله.
موقعی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، با در حقیقت دستیسه هایی که غرب از گذشته در منطقه در تقسیم مناطق مرزی ایجاد کرد، بین ایران و پاکستان بحث پیشین را داشتیم، بین ایران و عراق بحث اروند، و بین کشورهای مختلف حتی بوده، شاهد شما هستید بین امارات و عربستان و برخی از کشورهای منطقه و همینجور هند و کشمیری، جاهایی رو قرار دادن که همواره بتونن درش هر وقت خواستن دست اندازی بکنن و بتونن آتش جنگ رو شعله ور بکنن.
بله.
حتی زمانی که داعش ادعای به اصطلاح خلافت داشت، یکی از شعارهایی که اون موقع اعلام می‌کردن این بود که آقا این بحث سایز پیکو یا تقسیم بندی مرزهایی که در گذشته صورت گرفته بود ناعادلانه بود، ما می‌خوام اینا به عدالت برگردونیم. با این نگاه و این تقسیم بندی که در گذشته انجام داده بودند، چون منافع آمریکا در ایران از بین رفته بود، ناچاراً از دید اونها میگم در حقیقت موضوع رو به این سمت دیدن که بتونن فشاری رو بر ایران بیارن. همون چه آقای دکتر به درستی اشاره کردن، در تاریخ 31/6/59 ما شاهد حمله صدام به جمهوری اسلامی ایران هستیم. از اون زمان تا زمانی که به اصطلاح ما بیایم به خودمون بجنبیم، نیروهای مردمی، نیروهای نظامی به خودشون بجنبن، بخش زیادی از سرزمین ما و خاک ما توسط در حقیقت صدام اشغال میشه. تقریبا در اواخر دهه 60 و 61 ما شاهد چند تا عملیات بسیار مهم هستیم. عملیات طریق القدس رو داریم در حقیقت سال 60، عملیات فتح المبین و الى بیت المقدس. من چرا اینها رو میگم؟ ببینید وقتی که فتح خرمشهر در عملیات الى بیت المقدس صورت میگیره